لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورت که یک سلسله اموری مسلم شد که اینها را یه مردی که تکرار میکنم تا مسئله دوازدهم و سیزدهم که آخرین دو مسئله این فصل است روشن میشه. عرض کنم حضورت مسلم شد که در حال صلات طهارت بدن و لباسی را که ساتر بدن است شرط و معتبر است بلا ریب، و نیز ثابت شد که مسجد جبهه، یعنی اون نقطه‌ای که باید ما سجده به او قرار بدیم و پیشانی رو او قرار بدیم، اونجا هم معتبر است که حتما طاهر باشه. پس این دو اصل مسلم شد. منتها سخن این بود که اگر بنا شد آدم مضطر شد که در لباس نجس یا بدن نجس نماز بخوانه چه حکمی داره؟ خب معلوم شد که اگر عذر مستوعب وقت بود، خب بلا اشکال الصلاة لا تسقط بحال فزرای محترم، باید نماز خوند ولو در لباس نجس. منطقه بحثی مفصلی گذشت که آیا در اینجا عریانن باید نماز بخونه یا نماز در لباس نجس بخونه. تقریبا انتخاب و اختیار به حسب روایت صحیح علی ابن جعفر برون شد که در لباس نجس نماز بخونه و آریان نماز نخوانه، گرچه برخی ترجیح دادن لباسرات آریان را. اما اگر فرض کردیم کسی جاهلاً نماز خوند در لباس نجس یا در بدن نجس، در صورتی را که در بعد از نماز برش کشف خراب شد، در صورتی که وقت باقیه گفتیم علل قاعده لازم است که اعاده کنه طبق قانونی که در امر به طبیعی واقع شده، به فرض اینه که بعض افراد طبیعی که در آخر وقتند مقدور مکلف با همه اجزاء و شرایط، بنابراین علل قاعده اعاده واجبه. لکن گفتیم ممکنه کسی تمسک به حدیث لا تعاد کنه و بگه اگر مضطر بوده یا جاهلاً نماز خونده یا ناسیان، بتوانیم به برکت حدیث لا تعاد بگیم اعاده نماز بر کسی که در لباس نجس یا بدن نجس نماز خونده اعاده واجب نباشد. خب این مسئله گذشت. حالا در مسجد جبهه اگر بنا شد که محلی که انسان سجده میکنه اون محل اگر احیانا نجس بود، در صورتی که آدم عالم به نجاسته و قادر است که نجاست مسجد الجبهه را برطرف کنه، ولو به این که بعدن نماز بخونه در جایی که مسجد الجبهه طاهر است، خب بلا اشکال در این حال اگر عمدن نماز خوند بر جایی که سجده بر او باید انجام بگیره، اگر میدانه که بعد وقت داره که در مسجد جبهه طاهر نماز بخونه، در این حال اگر عمدن بدون این شرط نماز خون طبعا مسلمه که نماز باطله. و اون که معلوم در فرض علم به اختیار برای بنابراین اگر فرض کردیم جناب عالی یک مهر نجسی داری و میخوای نماز بخوانی با برای مهر نجس داری نماز میخوانی با اینکه کنارتن مهر طاهر هست، خب پر واضح که این صلات باطله، زیرا شرط مسجد الجبهه یعنی جایی که جبهه بر او قرار داده میشه شرط این بود که طاهر باشه. شما هم عمدن طهارت ترک کردی، پس این که مسلمه باطله. اما اگر برای شد که مضطر به این شدی که بر همین لباس بر همین مسجد جبهه نجس نماز بخوانی و بعد هم بعد از صلات رفع اضطرار شد، یا نه احیانا نسیان کرده بودی که این مهر نجسه نماز خوندی، یا نه جاهل به نجاست بودی، بشین آقا که عروس را میخوایی بری زود بشین دیگه. عرض کنم حضورتون که یا اینکه مثلا مضطر شدی که نماز برای این بخوانی، به هر حال اگر به خاطر یک عذری بر مهری که نجس بود نماز خوندی، آیا و بعد وقت هم باقی بعد از صلات فهمیدی که این مهر نجس بوده، آیا اعاده واجب است یا اعاده واجب نیست؟ روشن آقایان مسئله این بود. از کرده مرحوم آقای حکیم فرمودی که نه اعاده واجب نیست، زیرا عمده دلیل بر طهارت مسجد الجبهه اجماع، ایشون میگه چون دلیل دیگر لفظی در کار نیست عمدتا اجماع، و اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقنش در حال علم و التفاته. حالا اگر کسی جاهله یا مضطره، ما اجماع بر وجوب طهارت مسجد شاملش نمیشه، پس بنابراین میتوانیم بگیم که اصلا در حال جهل یا در حال اضطرار اصلا طهارت مسجد الجبهه شرط نیست. روشنه؟ خب این فرمایشی است که ایشون احتمال میده، ولی بعداً در مسئله بعد میگه احتمال داره که بگیم اطلاقی در مقام هست که اون اطلاق اقتضا میکنه که مسجد الجبهه مطلقا در شرط از طهارت. این را ایشون میبنم به حقم همین حرف دومه که چرا میگیم به این که در مسجد الجبهه شرط است که طاهر باشه. توجه بمینه منتها یک سخنی در اینجا هست، یعنی دو مطلبه. یه مطلب این است که مستاد خوبی میگه ما اصلا دلیل داریم و به مقتضای دلیل لفظی معتبر است که مسجد الجبهه طاهر باشه. آن دلیل گفتیم حسن، روایت حسن ابن محبوب، روایتم از نظر سند معتبره، که سوال میکنه از تجدید کردن بر روی جسم، یعنی گچی که مثلا نجس بوده به وسیله عذره پخته شده، یا به وسیله عظام موتا که نجس است پخته شده، چه باید کرد؟ امام می‌فرماید که ان الماء و النار طهرا، آتش و آب این از برم که چیز را جس را تطهیر کرده. پس اصلی معلوم میشه که تقریر کرده فرمایش این سؤال راوی را، که ان راوی در ذهنش این مسئله مسلم بوده که باید مسجد الجبهه طاهر باشه، ولی چون این امر در ذهنش مغروس بوده و مسلم بوده، حالا سوال میکنه که اگر این جس به گچی که در مسجده به این وسیله مبدل به گچ شده و علال قاعده مثلا نجس شده گچ، آیا میشه بر او سجده کرد بر این یا نه؟ امام رفع میکنه نجاست گچ را، یعنی پس تقریر میکنه که درست فهمیدی که باید مسجد جبهه طاهر باشه، منتها تو خیال میکنی که چون این گچ به وسیله عذره یا به وسیله استخوان مرده پخته شده نجسه. نه، اعلامش کنیم که این گچ به خاطر این جهت نجس نمیشه. پس از این روایت استیناس میشه که اون چه در ذهن راوی بوده که باید جسی که بر او نماز سجده میکنه طاهر باشه، امام این رو تقریر کرد، متخاص بگه این جس نجس نیست. چرا؟ چون الما و نار تحرا، آتش او رو پاکش کرده، آب پاکش کرده. خب پس از این که آقای حکیم میفرماید نسی نیست و تمسک کرده اند به اجماع بر لزوم طهارت مسجد، عرض میکنیم چرا نس هست و اون نس همین صحیحه حسن ابن محبوبه که از این حسنه معلوم میشه امر در ذهن راوی مغروس بوده و امام هم تأیید کرده، رد نکرده بلکه قبول کرده که بله چنینه، منتها امام فرموده این پاک شده. ضمناً ممکنه سوال بفرمایید که چطور شده، مگه که میشه پاک بشه؟ بله، بس کنم، اما در علم جدید که درسته، چون به نظر من هم بنده اون چه که روایت همینه هم حتی آیه شریفه انزلنا من السماء ماء طهورا، این طهوری که در قرآن وارد شده مقصود طهارت شرعی به این معنا نیست، یعنی ما از آسمان آبی فرستادیم که پاک کننده است، همه چیز را از بین میبره، همه قذارات را از بین میبره. اصلا طهور این آیه شریفه وقتی نازل شد، شد هنوز از این طهارت اصطلاحی که ما میگیم که طهارت از حدث و خبثه، این در نام نبوده. طهور یعنی ما یطهر الغیر، اونی که غیر را زائل میکنه قذارات و کثافات را. لذا بعید نیست آقایون که چون از روایات دیگر این که حتی میگه در بین یابان آبیست که بول درش واقع شده، قضا واقع شده، امام میگه اگر زیاد قصه نداره یا حتی میگه بخور از طرف دیگر، از همین ها بله میشه که انه خود آب خاصیت الکل زمان ما را داره، یعنی این آب نه تنها خودش پاکه بلکه زائل کننده قذارات و کثافات دیگرم هست. طهور به معنای مطهر غیره، مطهرم به معنای طهارت شرعی مراد نیست، بلکه معنیش اینه که قذارات و کثافات را از بین میبره، که ان خدا میخواد بگوید که این آبی که ما از آسمان میفرستیم به منظره گندزدایی کننده همه قذارات و میکروب هاست. حالا به هر حال، حالا کل حال نه نه طهارت شرعی اصلا مراد نیست، چون اصلا این آیه شریفی قبل اسم کنم که همین اصطلاحات طهارت شرعی آمده. طهارت شرعی هم در حقیقت یک مصداقی از کلی همون معنای پاک بودن و پاکیزه بودنه، نه اینکه در حقیقت تغییر کرده و اصطلاح جدیدی چرجاد کرده باشه در طهارت. اسم کنم حضورتون که به هر حال علتش هم اینست که میخواد بگه که آتش این خاصیت داره، آب. من یه قهره یه شبهه پیش میاد که مگر آبی که روی گچ میریزن این مطهر گچ نجسه؟ بله، برای خاطر این که چون گفتن به این که اگر آب قلیل وارد بشه بر نجس، نجس را طاهر میکنه ولو این که آب قلیل باشه. بلکه برخی مثل خود مرحوم استاد میگه نه فرق نمیکنه شیء نجس چه آب برش وارد بشه چه خود او بر نجس وارد بشه پاک میشه. بنابراین اگه ما فرض کنیم یک گچ نجسی داشتیم بریزیم توی یک سطلی که درش آب طاهره، اون تا نجاست گچ از بین میره. حالا به هر حال
آب قلیل نباید اینطوری باشه
دیگه. حالا چرا انشالله بعد در مطهرات خواهم آمد. ایشون معتقد برای اینه که فرق نمی کنه. برخی از علما گفتن آب اگر وارد بشه موجب طهارت میشه، ایشون میگه نه به عکسش هم موجب طهارت میشه. حالا به هر حال امام علیه السلام در این حدیث میگه النار و الماء طهرا. درسته که تو رسم فهمیدی که باید مسجد الجبهه طاهر باشه، اما این جسم و این گچی که به وسیله عذره پخته شده یا به وسیله عظام موتا پخته شده، گرچه این که به قول شما فکر میکنی نجسه، ولی نه، اون آتش و آب او را طاهر کرده و محضوری نداره. پس قبول کرده امام اون چه در ذهن راوی است که مسجد الجبهه باید چی باشه آقایون؟ طاهر باشه. خیلی. پس تا به اینجا تقریبا روشن میشه که چرا شرطیت طهارت مهر، مثلا حال ما اسمی چیمی مهر، شرطیت طهارت مهر یه امر مسلمی بوده و اطلاق دلالت کرده، به قول مرحوم آقای حکیم اجماع هم دلالت کرده. خیلی. پس حالا که اجماع و دلیل دلالت کرده، برگردیم به این که اگر فرض کردیم یک کسی روی مهر نجس سجده کرده بود، بله اضطرارن سجده کرده بود، بعد عرض کنم حضوره که متوجه شد که این مهر نجسه، نجس بوده، آیا این نمازش باطله؟ اعاده داره این صلات یا نه؟ جواب این است که سید میگه نه، اعاده نداره و کافیه. چرا؟ خب فرض این که به شرطی را که طهارت شما مسلم گرفتید که طهارت مسجد شرطه، خب این سجده یکی از اجزاء صلات، لا محاله المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. سجده صحیح در نماز جزء نمازه. سجده صحیح هم آن است که مسجد الجبهه طاهر باشه. همکنون که مسجد الجبهه نجسه، پس این سجده ما سجده مشروع جزء صلات نیست. حالا که سجده مشروع نباشه، علل قاعده صلات فاقد سجده و نماز باطله. روشن آقایون؟ خب اگر اینطور کسی حرف بزنه و بگی برای این اساس این نماز باطله و اعاده صلات واجبه، اما سید قاطعا میگه خیر، اگر با خاطر عذری، حالا جهلی، اضطراری بر مهر نجس نماز خوند، اعاده واجب نیست. چرا؟ چرا اعاده واجب نیست؟ گفتیم آقای حکیم گفته از باب این که اجماع است و قدر متیقن از اجماع در حال اصرار کامل نمیشه، اینی که رد کردیم. ولی معنی شد که چرا؟ به خاطر دلیلی که روایت حسن ابن محبوبه لازم است که مسجد الجبهه مطلقا طاهر باشه. پس چطور با این وضع چطور میتونیم بگیم که این آقا که نمازش واقع نشده درسته؟ اینجاست که حدیث لا تعاد کاربرد داره. حدیث لا تعاد میگوید که هر اجزا و شرائطی اگر از صلات بدون عمد و بدون قصد ترک شد، اعاده واجب نخواهد بود. لا تعاد الصلات الا من خمس، فقط اگر خللی در یکی از اون پنج تا وارد شد اعاده واجبه. اون پنج تا هم وقت است و قبله است و طهور است و رکوع و سجود. بنابراین سجده اگر براش که عوضی درش حاصل شد و اعاده واجب هست، طبق این که تو شما میگید این قول که خب آقا این به شما خواستش به این حدیث تمسک کنید و بگید که این حدیث گفته به خاطر طهور و طهورم مراد حدثه، طهارت حدثیه اگر خلل داشت اعاده واجبه، اما طهارت خبثیه که محرمان نجسه و فاقد طهارت خبثیه است، اعاده صلات برای او واجب نیست. بر این اساس میگیم این مهر چون طهارت حدث خبثیه نداره و طهارت خبثیه به خاطر او اعاده واجب نیست، پس صلات ما اعاده برش واجب نخواهد بود. از این جهت به حدیث لا تعاد تمسک کنیم. طبعا این قول که آقای عزیز مگر این طهارت شرط در سجده نیست؟ بگیم چرا؟ خب مگر شما یه قاعده کلی داریم در فلسفه، المشروط ینتفی بانتفاء شرطه، پس سجده در شرط است که مسجد الجبهه طاهر باشه. همکنون مسجد الجبهه طاهر نیست، پس سجده درست نشده. حالا که سجده درست نشده، عقد مستثنا سجوده، یکی از پنج چیزی که به خاطر خلل او اعاده صلات واجبه سجوده. اینجا هم سجود ناقص شده، زیرا سجده بر نجس واقع شده و شرط سجده این است که بر طاهر واقع بشه. پس هکنون که سجده نجس مهن طاهر نبوده، سجده واقع نشده، و حالا که سجده واقع نشده اعاده واجبه. درسته آقایون؟ زیرا اینکه در حدیث لا تعاد پنج تا را استثناء کرده که این پنج تا به هر صورتی اگر خلل برش وارد شد اعاده واجبه. یکی از اون پنج تا چی بود؟ سجوده. این سجود ما هم شرطش بود که طاهر باشه، به حالت هم که مهر نجسه، پس المشروط ینتفی بانتفاء شرطه، پس سجده درست نیست. جواب، این جواب رو هم مرحوم آقای حکیم آورده و هم استاد خویی میگن به این که درسته اونی که اصل سجده به او قائم است عبارت از بضع الجبهه علی الارض، این خاصیت گذاشتن جبهه روی زمین، این بالاترین مرحله خضوعه که ما هم در نماز زیارت میگیم لأن الصلاة والركوع والسجود لا تجوز الا لك، خطاب خدا میکنیم، میگیم سجده و رکوع و سجود برای غیر توی خدا جائز نیست. خب سجده چیه؟ میگن سجده وضع الجبهه علی الارض تعظیما لله، این سجده. بگیم آقا در قوام سجده طهارت مه شرط نیست، دخیل نیست، بلکه این یه شرطی زائد بر اصل ماهیت سجود. ماهیت سجود وضع الجبهه علی الارض، چه میخواد محل طاهر باشه چه میخواد محل طاهر نباشه. اونی که در حدیث لاتعاد فرموده اعاده واجبه به خاطر خلل بر سجود، در صورتی که اصل مفهوم سجود درش خلل وارد بشه، مثل کسی که مثلا از کنم دوره که پیشانی رو روی خاک نگذاره، و الا اگر خاک پیشانی روی خاک گذاشته شد سجده صادقه. طهارت یک شرطی است که دخیل در مفهوم سجود نیست، بلکه دخیل در صحت سجود شرعاً، یک امری است که در شریعت اعتبار شده، نه اینکه در مفهوم سجود دخیل باشه. حدیث لاتعاد میگه اگر اونچه که سجده است لغتاً و عرفاً اگر در اصل سجود خلل وارد شد اعاده واجبه. ما هم که روی سجده کردیم در مفهوم سجود خللی وارد نشده، بعدی که اون چه که خلل باش وارد شده در کجاش وارد شده آجون؟ در یه شرط شرعی. به حدیث لاتعاد میگه با اعاده به خاطر شرط شرعی واجب نیست. ما در سجده که کردیم بر جای نجس سجود را ترک نکردیم، بلکه اونچه که ترک کردیم به قول مرحوم آقای حکیم یک واجبی که در صلات معتبر است ترک کردیم. در صلات طهارت معتبره، در لباس، در بدن، در محل سجده، اینا شرطی است که شارع اعتبار کرده. و اونی را که در حدیث استثناء کرده اصل مفهوم سجوده. میگیم کسی که بر شیء نجس سجده کرده است، اون هم نه عمدن اضطرارن یا جهلن، این اصل سجود را ترک نکرده تا داخل در عقد مستثنای حدیث لاتعاد باشه. بلکه چی را ترک کرده؟ بلکه اون چی که ترک کرده یه شرط شرعیه، لذا میگیم که حق با سیده. با مرحوم سیده که میگه اگر به خاطر جه یا به خاطر اضطرار بر مهر نجس سجده کرده باشه اعاده واجب نیست بلو در وقت. درسته آقایون؟ بله، میگیم انتفاع در رجی که انتفاعی در قوام ذات باشه، اما بله ینتفی از نظر اینکه صحت لو خلیه و طبعه، اما اگر به خاطر عذر تر شد اصلا شرط نیست. در حال عذر طهارت شرط نیست تا شما بفرمایید ینتفی به انتفاع شرطه. روشن؟ عبی نداره عبادت. ما شهادش هم اینه که علما گفتن اگر کسی دوتا سجده را کرده بعد یه سجده را هم روی مثلا که المالایسه و سجود انجام بده، گفتن نماز باطل میشه. چرا؟ چون که زیادی کرده سجده را. در بعض از روایات داره که مثلا در قرائت نماز آیات سور چارگانه که سجده شوجب نخونید، چون اگر خوندید باید سجده کنید و سجده زیادی در صلاته و موجب برای بطلان صلاته. بنابراین بگیم بله شاهد بر این که این شرط شرط در حال شرعیه نه شرط قوامیه، قوام سجده به اون نیست. این که علما اینه فرمودن اگر کسی عمدن در اثناء نماز روی هر کنه مالای سخو سجود سجده کرد، نمازش باطل میشه چون زیادی هم دی کرده. خب بله
الان استثناءات حدیث لاتعاد اون تهور تهور طهارت شرعی که طهارت
این طهارت ثابت کردین که مقصود از طهور همون طهارت حدثیه است، طهارت خبثیه رو شامل نمیشه.
پس طهارت طهارت شرعی است بودم دیگه، درسته؟
بله.
در
حدث
سیاق
باید
پس سجده هم سجده شرعی باشه دیگه.
نه هیچی نیست. یه شاهد دیگرش این خود در روایت ما وارد شده که پنج چیز دیگه بخت است و قبله و طهور. حالا اگه کسی برخلاف قبله خیال بخیال میگه که قبله این طرفه به عکس نماز خوان، نباید عاده بکنه. بگیم اگر بیش از 90 درجه چیز بود باید عاده بکنه نمازش رو دیگه، چون همه در همونا مراد معنای حقیقی خودشه. معنای حقیقی سجده مثل معنی حقیقی قبلهه، مثل معنی حقیقی عرض کنن که وقته. حالا مثلا وقت شرعن کسی در وقت نخوند دیگه که وقت شرعی ما نداریم دیگه، مخصوص هم معنی لغوی خودش. خب عرض کنم حضورتون که بنابراین میفرمان که روشن میشه. بس مسئله دازم که گفت اگر مصر به سجود بر نجس شد اعاده واجب نیست. بعد در مسئله 13 هم میفرمان که اذا سجد بر موضع نجس جهلن اولن سیانن لا یجب الاعاده. حالا اگر که از روی جهل یا نسیان روی مهر نجس سجده کرد، باز هم میگن اعاده واجب نیست به امکان احمد. اولا یه تعلیقی مرحوم استاد داره که مقصود مرحوم سید باید دو تا سجده هر دو باشه نه یک سجده. چرا؟ چون اون چه که در صلات رکن است مجموع دو سجده، ولا یک سجده که رکن نیست. اگر کسی هر دو سجده را در نماز ترک کرد میگیم رکن نماز ترک کرده، ولا خب میدونه همه ما میدونیم که اگر کسی یک سجده را در نماز ترک کرد سهمن نه عمدن، البته عمدن که خب معلوم، اگر کسی یک سجده را در نماز ترک کرد بگم به این که فقط بعد از نماز همون سجده را قضا کنه، برای دیگه نماز اعاده نداره. به عکس رکوعه، رکوع اگر ترک شد نماز باطله، ولی سجده اگر هر دو سجده ترک شد و از محل گذشت مثل که جناب عالی سلام هم داده این مرتبه یادت آمد که در رکعت چهارم دو سجده را انجام ندادی اعاده واجبه، یا در رکعت سوم اگر هر دو سجده با هم ترک شد اینجا رکن ترک شده به اعاده واجبه، و الا اگر یک سجده ترک شد که این مسلمه اعاده واجب نیست، حد اکثر قضا یک سجده بعد از صلات واجبه. بنابراین حتی در هر مثلا نماز دور که چهار رکعته، اگر ما در هر رکعتی هم یک سجده را اتیان کردیم و رسته دوم را ترک کردیم بعد از نماز ملتفت شدیم، بازم میگیم اعاده واجب نیست، زیرا اون چه که رکنه هست هر دو سجده نه یک سجده. درست؟ پس این مسئله اول در نظر ما باشه. حالا سید میگه اگر این که بر موضعی که سجود برای شرط است اگر آمد سجده کرد بر موضعی که نجسه، مهری که نجسه، حالا یا نسیانن یا جهلن نمیدونست که مهر نجسه روش نماز خون و بعد ترک کرد، میفرمه که عاده واجب میشه. البته فهم معلوم سید نظرش گفتیم اونجاست که کل دو سجده در یک رکعت یا در تمام رکعات بر روی مهر نجس قرار داده بشه، بلا اگر یک سجده بر محل طاهر بود و سجده دیگر بر محل نجس بود قطعا نماز اعاده نداره، زیرا این که قوام نماز به یک سجده است، من رکوع یکیه، در سجده هم هر دوش رکنه یکی تنها، ترک یکی عمد غیر عمد موجب بطلان صلات نیست. پ پس باید نظر سید که حالا میخواد این مسئله را مطرح کنه که عذر اگر بود با سجده چیز بر غیر مایسه و سجود نماز باطل نیست، مقصودش اینه که حالا در یه رکعت یا در همه رکعات این آقا آمده روی مهر نجس جهلن یا نسیانن سجده کرده، آیا اعاده نماز واجبه یا نه؟ خب قهرن اونهایی که میگن احتمال میدن که المشهور ینتفعی به انتفاع شرطه، میگن پس بنابراین دو سجده رکن بوده و شرط رکن هم طاهر بودن محله، حالا که اون شرط منتفی شده پس رکن منتفی شده، اعاده واجبه، داخل در چی میشه؟ عقد مستثنا میشه. خب ولی با بیانی که عرض کردیم منش که نه، اونی که روح اصل قوام سجده به او حاصل میشه، اصل گذاشتن سجده چی مفیشانه روی زمینه، اما اینکه میخواد زمین طاهر باشه یا نجس باشه. پس قوام سجده در لغت به این است که سجده روی خاک قرار بگیره، هم میخواد طاهر باشه نجس باشه به هر صورت. و گفتیم شهادش هم اینه که اگر کسی در نماز آمد و همین کاری کرد عمدن میگه نمازش باطله. بله، پس بنابراین این طهارت شرط هست، اما شرط شرعیه نه شرط در قوام مفهوم سجوده. و بنابراین مفهوم سجود با کسی که روی مهر نجس نماز خونده و سجده کرده مفهوم سجود محقق شده، اما یه شرطی ترک شده اونم جهلن یا نسیانن. ما هم گفتیم حدیث لا تعاد، خود سجده اگر ترک بشه، یعنی دو سجده اگر ترک بشه اعادش واجبه، اما اگر بناشست سجده آقع شده شرط طهارت سجده از دست رفته، طبق حدیث لا تعاد اعاده واجب نیست. بنابراین اگر جناب عالی اول ظهر روی مهر نجس نماز خوندی، بعد که نماز تمام شد یه مرتبه یادت آمد که ما 8 سجده کردیم نماز ظهر، اما روی مهر نجس نماز خوندیم سجده کردیم، این اعاده واجب نیست. چرا؟ برای اینکه شما عمدن که این کاری که نکردی، کسی که عمدن ترک کنه شرطی را یا جزئی را، آن که مسلم نماز باطله و طهارت مسجد شرط است، شما هم ترک عمدی که نکردی، ترک عن عذرن کردی، درسته ترک عن عذرن موجب انتفاع مشروط میشه، اما به شرطی که این شرط در قوام سجده دخیل باشه، در قوام مفهوم سجده دخیل نیست. پس اون چی که سجودی است که در عقد مستثنای حدیث لا تعاد آمده، شما سجود را انجام دادی. چرا ترک کردی آقایون؟ یک شرط شرعی سجود ترک شده، اونم نه ان عمدن. حدیث لا تعاد میگه چون این شرط شرعی بوده و شما هم متعمد در ترک نبودی، پس اعاده صلات واجب نیست. لذا سیدم میگه به این که لا یجب علیه الاعاده، اعاده واجب نیست، زیرا این که شما این ترک کردی ترک اصل سجده نیست، بلکه ترک شرطی از شرائط شرعی و حدیث لا تعاد این شرط را برمیدار اندن نسیان یا اندل جد. خب حالا یه سوال، عمدی به عمل عبادی را عمل شاره یه چیز شرعی را اضافه میکنه، نه مفهوم را تغییر نمیده، مفهوم همون مفهوم وضع الجفه علی الارض، این مفهوم سجده است. بقیه هم میگه بله
نماز
چرا؟ بله آفرین، چرا؟ منتهایی است که در نمازی که شعار مقدس شهر کرده به ما گفته که شما سجده بکنید، اما در سجده را دیگه برای ما یک سجده خاصی را که نگفته، میگیم پس فقط بله شرط کرده که در سجده باید میشه که شرط کرده طهارت لباس را. چطور اگر طهارت لباس فراموش شد میگیم عاده واجب نیست؟ اینم طهارت مسجد عاده واجب نیست. گفتیم که آخه این در عقد مستثنا داخلی در حدیث لاتعاد، جواب دادیم که در عقد مستثنا داخل نیست. روشنه؟ خب حالا با توجه به این حرف آخر از کنید که مرحوم استاد در آخر حرف دادید، اگر فرض کردیم یک کسی در رکعت آخر نمازه و دو تا سجده را هر دو را روی مثلا مهر نجس انجام داده، دقیقا میدنه، و حالا رکعت آخر رکعت هم هر دو بر این واقع شده، ما یادم هست که یک چیز را خوندیم که اگر بنا شد عملی ترک شد، محل عمل اگر باقی باشه به ما چی گفتن؟ گفتن باید برگردی دیگه، همین نیست؟ بله؟ حتما نمیادمونه. آیا اگر کسی دو تا سجده را ترک کرد، از کنم که همینطور انجام داد، روی مهر نجس انجام داد، اگر در حال تشهد چطوری به نظر شما این را تدارک کنه؟ در سجده آخره در حال تشهده که بدیم این که با این حرفایی که گفتیم میتونی بیان کنی چطوری باید تدارک کنی؟ خب ما اگر محل باقی که باید تدارک کنه، این آقا که میتونه تدارک کنه یا نه؟ تدارک که تا وارد رکن بعد نشه که تدارک جایزه که آقایون بقید بگم چون وقتی که داره میکنه. حالا که این آقا دو تا سجده را هر دو را بر روی مهر نجس انجام داده، قبل از سلام هم متوجه شد، اینجا هنوز محل تدارک باقیه، چون محل تدارک باقی هنوز خارج نشده از صلات، برگرده دو سجده بیاره که با زیادی رکن میشه دیگه. چی میگی آقایون؟ اگر لا محاله میگی حواستون جمع بشه، اگر کسی در حال تشهد متوجه شد که مهرش نجس بوده باید برگرده، اما یه سجده رو باید انجام بده نه دو سجده. چرا؟ چون اگر دو سجده انجام داد گفتیم که موجب زیاده رکنه دیگه، یادمون نره دیگه، چون گفتیم رکن چیه؟ مجموع دو سجده است. بنابراین اگر برگشت و دو سجده انجام داد باز موجب بطلان صلات میشه طبق حدیث لاتعاد، اما میتوانه برگرده و یک سجده را اقلا تدارک کنه، که یک سجده را اگر تدارک کرد نامحاله هم عمل به وظیفه کرده و هم حالا یک سجدهش و اون که فاقد شرط بوده حدیث لاتعاد اون یکی را شامل میشه. خب یاد گرفتین این اثر عملی را؟ صلی الله علی محمد و آله.